أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. بحث در امکان ترتو و دلیل اولی که یا دلیل اینی که بعضی ها خواستن با این دلیل اثبات کنن مثلا امکان ترتب را و اون وقوع ترتب را در بعضی از مثال های فقهی که سه مورد ذکر شد، کسی که مثلا سفر بر او واجب می شود به نظری یا به غیر نظری، اینجا هم سفر برش واجبه، هم اگر اسیان کرد و سفر نکرد نماز تمام درش برش واجبه، مقید به حذر و عدم سفر. و سفر و نماز تمام مقید به عدم سفر، این دوتا متضادین هست. این همون ترتبه که واقع شده در این مثال. همچنین اگر نظر کرد واجب شد براش قصد اقامه در سفری به نظر یا به غیر نظر، و اسیان کرد قصد اقامه نکرد، باز نماز قصر و شکسته مقید به عدم قصد اقامه برش واجب میشه و اینم باز ضد قصد اقامه است. هم اون قصد که ضد واجبه و اسیانش میکنه، هم نماز مقید به قصد اقامه به عدم قصد اقامه که نماز شکسته است برش واجب میشه. به نحو ترتبی این همون ترتب است، گفته شده این همون ترتب است. مثال سوم هم روزه است، اون هم مثالش گفته شد. اینا عرض شد این استدلال، این نحو استدلال، این سبک استدلال درست نیست، زیرا اولا این موارد تضادی میان خود دو فعل مأمور به نیست. تضاد نشأت گرفته از تقید اون مأمور به ترتبی به قید فی الحذر، تمام فی الحذر یا صوم فی الحذر یا عدم سفر، یا برعکس نماز شکسته مقید است به نماز مثلا قصر من دون قصد اقامه در سفری که قصد اقامه نکرده است. از ناحیه این تقیید و تقید به این قید و عدم اون سفر این تضاد شکل گرفته. و این قید اگه قید واجب بود، قید شرط وجوب نبود، بله امر به ضد این بود و ممکن نبود، ولی چون شرط وجوبه پس امر به این مقید سرایت نمیکنه به این قید، اقتضای تحریک به طرف این قید رو نداره. قبلا گذشت که شرایط وجوب امر به اونا سرایت نمیکنه، امر به ذات اون فعل سرایت میکنه، ذاتش هم تضاد نداره با سفر یا با قصد اقامه. تضاد بین خود دو تا مأمور به دو فعل نیست، بلکه به لحاظ این تقید، این تقید هم چون شرط وجوب شده امر بهش سرایت نمیکنه، امر اقتضای ایجادش نداره تا مطارده و تفارد بین دو امر شکل بگیره، به خلاف موارد تضاد بین خود دو فعل مثل وقوف در عرفات و زیارت کربلا. اونجا حتی اگر وقوف رو مقید کنیم وجوب حج را به من ترک زیارت کربلا که نذر کرده مثلا، یا ازاله صلات رو مقید کنیم به من ترک ازاله، امرش ترتبی کنیم و ترک ازاله و اسیان ازاله رو شرط وجوب صلات قرار بدیم، چون خود صلات با ازاله تضاد داره اون تقارب شکل میگیره وقتی این شرط فعلی شد، ولذا اونجا قائل به امتناع میگن ممتنه به جهت این تطارد. اینجا ممتنهشون تطارد نیست بین اون چه که متعلق دو امر به دقه، یا به عبارت اخرى بین اون چه که مقتضی ایجادش هست، امر امر مقتضی ایجاد ذات صلاته، ذات صومه در حضر، نه با قید حضرش. قیدش دیگه مأمور به نیست، سرایت نمی کنه امر به او، چون شرط وجوبه. تضاد هم چون به لحاظ قید هم شرط وجوب شده، امر اقتضاء به تحریک به طرف او نداره، تفاوتی در کار نیست. این حاصل جواب اول بود که فرق از بین این موارد و موارد ترتب که آقایون قائل به امتناعن، اونجا تضاد بین ذات دو فعل با قصد نظر از تقیید احدهما به عدم دیگری به نحو ترتب و لذا ترتب اونجا نقشی نداره، اینجا نقش داره در رفع مطارده. این حاصل جواب اول که جواب اصلی اینه. دو تا جواب دیگر هم مرحوم شهید سعد دو تا اشکال دیگر بر این نحو استدلال که شاید اصلش از مرحوم میرزاست و در کلمات آقای خویی هم آمده به عنوان دلیل انی، دو تا اشکال دیگر هم ایشون کرده که اون دو تا اشکال هم شاید درستیست. اشکال دوم و اول شد این دوم اینه که گفته شده است این میفرماید این در دو مثال اول، در مثال روزه قطعا عدم السفر یا حضر شرطه و این کنتم مرضا او علی سفر فعده من ایام اخر. عدم السفر در روزه شرط وجوبه، او بحثی نیست، ولی در نماز، نماز تمام و نماز شکسته قصر، آیا سفر و حضر شرط وجوبه یا نه شرط وجوب نیست؟ این یه بحث فقهیست که از ادله وجوب قصر و ادله وجوب تمام در نماز چه استفاده میشه. یعنی دو تا تکلیف هست، یه تکلیف مسافر یجب علی المسافر القصر مثلا صلوات رباعیه، یه تکلیف هم مال حاضر یجب علی الحاضر یا من قصد اقامه عشرت ایام مثلا تمام. اگر از ادله وجوب قصر و وجوب تمام این استفاده شد که دو تا تکلیفه، یه تکلیف بال مسافره جعل شده، یه تکلیف هم برای حاضر جعل شده، خب همین بحث اول دیگه است، یه اشکال دوم وارد نیست. ولی در اونجا در اون بحث فقهی یه نظر دیگری و رأی دیگر فقهی هم هست که شاید خیلی ها اون رأی اونجا استظهار کردن از ادله، و اون این که ما یک تکلیف بیشتر نداریم، بر کل موضوعش هم مطلق مکلف بالغ عاقل واجد شرایط تکلیف نمازه. مسافر و حاضر، سفر و حضر قید شرط تکلیف نیست، قید موضوع حکم نیست، بلکه اینا قید متعلق حکمه. یعنی بر مکلف واجبه که در هر وقتی مثلا وقت ظهر زوال نماز ظهر را انجام بده، ولی چه نمازی انجام بده؟ به محض اینکه مکلف ظهر برش داخل شد، زالت شمس پدا زالت شمس یجب علی واجب میشه برش نماز چهار رکعتی مقید به سفر یا درکتی مقید به حضر یا درکتی مقید به سفر. یعنی یک تکلیف هست بر همه مکلفین به جامع احد این دو فرد، ولی هر یکی از این دو عدل و دو فرد و دو شق جامع یک قیدی داره، جامع بین درکتی در سفر و چهار رکعتی در حضر، نه جامع بین درکتی و چهار رکعتی مطلقا بدون قید. اگه بدون قید باشه تو سفر هم میتونه شارکتی بخونه، تو حضر هم میتونه شارکتی بخونه، این نیست. جامع بین درکعتی مقید به سفر که قید قید واجبه نه قید وجوب، شرط وجوب نیست، قید متعلقه امره. جامع بین درکعتی در سفر یا شارکتی در حضر، این یه تکلیف به جامع برای هر مکلفی که بالغ است و عاقل است و وقت برش داخل شده و بله. یه تکلیف هست به این جامعه که اگر اینجوری استفاده کردیم اونجا از ادله، از ادله تقصیر در نماز بر مسافر، مسافر را استظهار نکردیم که قید موضوعه، بلکه سفر قید متعلقه، موضوع مطلق مکلفه، کل مکلفه نجب علیه با دخول وقت و تحقق سایر شرایط عام تکالیف که یک نمازی بخونه. این نماز جامعه بین چهار رکعتیه در غیر حالت سفر در بلد خودش یا دو رکعتی در سفر. فرضا میتونه اول وقت اگر در حضرم هست نماز نخونه، با اینکه در حضره، بره سفر نمازش تو سفر بخونه دو رکعتی، یا در سفر اول وقت نماز نخونه، بذاره تا بیاد برای میاد شهر خودش، بیاد تو وطن خودش چهار رکعتی بخونه، چون مأمور به این جامعه. نه اینکه اون وقت یه تکلیف داشته که مسافر بوده، اون تکلیفش مثلا ساقط میشه، حالا که آمد حضر این تکلیف دیگه بهش متوجه میشه، یا اول که تو حضر بوده یه تکلیف به چهار رکعتی داشته، حالا که رفت مسافر شد نماز نخوند، اون تکلیف اولش مثلا ساقط میشه و یه تکلیف دیگه برش میاد. نه، از اول یه تکلیف بیشتر نداشته. به این جامعه بین ان یصلی چهار رکعتی در وطن خودش یا دو رکعتی در سفر، و چون امر به جامعه بوده میتونه اون شقش اختیار کنه، این شقش امتثال نکنه، مثل هر جامعه تخییری، هر امر تخییری به جامعه اینجوریه، میتونه اون ادلش اختیار کنه، این رو ترک کنه، ولی اونی که انجام بده بره مسافرت کنه، تو سفر نماز هنوز وقت باقیه، تا چون از ظهر تا مغرب وقت نماز موسع مزیق نیست، اون ادل را که شکست نماز شکسته مقید به سفر او را انجام بده. اگر اینجوری شد، این رو استظهار کردیم از ادله که این استظهار راحت تره و شاید ظاهر تره از عرفی تره از ادله وجوب قصد در نماز رباعیه بر مسافر، اون وقت دیگه در این دو مثال اصل این دلیل انی دیگه از بین میره، چون دیگه تضادی هستن در کار نیست. این دوتا امر برمیگرده به یه امر به کسی که نذر کرده مثلا سفر کنه، سفر برش واجبه، بله. خب واجب دیگه که برش نمازه چیه؟ نماز تمام نیست، بل خصوص جامعه برش واجبه. گفتیم حاضر یک تکلیف دیگری نداره، حاضر و مسافر هر دو یه تکلیف دارن، امر به جامع دارد. امر به جامع، به این جامعی که تصویر شد، جامع نماز چهار رکعتی در حضر یا سه رکعت دو رکعتی در سفر، این جامع با امر به سفر هیچ تضادی نداره. امر به این جامع با امر به سفر تضادی نداره، یا امر به جامع با امر به قصد اقامه عشرت ایام تضادی نداره. تضاد وقتی داره که مأمور به اون خصوص مقید به فرد چهار رکعتی مقید به حضر باشه، یا دو رکعتی مقید به عدم قصد اقامه باشه، باگه اینجور خیلی واجب نیست، جامع واجبه و وجوب جامع مستلزم وجوب خصوصیات اخشده در دو پدلش نیست، جامعه واسه این جامعه هم تضاد نداره، جامعه قابل جمعه با سفر. بنابراین در این دو مثال اول و دوم که مثال نماز تمام و نماز قصره، طبق مبنای دیگری که در بحث فقهی وجوب قصر خیلی ها اختیار کردن که امر به جامعه و مسافر و حاضر دو تا تکلیف ندارن، یه تکلیف برای مسافر، یه تکلیف برای حاضر، و یه تکلیف به جامعه بین این دو تاست، با این تقییدی که اخذ شد، امر به این جامعه با امر به سفر یا امر به حضر هیچ تنافی نداره، تضاد بینشون نیست. تشبیهش به موارد ترتب دیگه بیان البطلانه که این از موارد ترتب به هیچ وجه نیست، ترتبی در کار نیست، دو تا امر مطلقه، ولذا شرطی هم لازم نیست قائل بشه دیگه اینجا کسی که اگر سفر نکردی این تکلیف دومه، تکلیف دوم علی کل حال داری، تکلیف جامعه، نه ترتبی در کار هست نه شرطی برای احد الامرین هست، دو تا امر مطلق داری دیگه از موارد ترتب خارج میشه موضوعا، دلیل اینی دیگه نخواهد شد بر امکان ترتب. این عرض کردیم در مثال سوم نمیاد، در مثال اول و دوم میاد، ولی در مثال سوم نمیاد. اینجا یه بحث فقهی هم ایشون اضافه کردن که حالا بد نیست، این معنی اشکال و جواب، کسی ممکنه بگه ما اصلا متعین در در اون بحث فقهی کسی قائل به همین بشه در باب سفر و در باب نماز تمام و نماز قصر. چون اگه قائل به این نشیم، معناش اینه که مکلف اگر اول وقت در حضر بود، خب یک تکلیف خاص داره، تکلیف الحاضر یجب علیه تمام، اگر در سفر بود المسافر یجب علیه قصر اول وقت. بعد که اگر این گفتیم این تکلیف دو تا تکلیف هر کدوم مال موضوع خاص خودشه، و سفر شرط تکلیف به قصر، حضر شرط تکلیف به تمامه، لازمه شده که در اول وقت هر کدوم موضوع هر کدوم دو تکلیف قرار شد قرار گرفت دیگه. بعد اگر رفت سفر، این امری که فعلی شده امر چیکار میشه؟ ساقط شده به چی؟ به اسیان. سقوطش سقوطش اسیانی خواهد شد، معاقب خواهد بود، چون این برش آمد وجوب تمام، چون در اول وقت وقت داخل شد، موضوع حاضر هم بود یا موضوع مسافر هم بود، وجوب تمام یا وجوب قصد این تکلیف برش فعلی شد. اگر تکلیف به جامع نباشه بلکه دو تا تکلیف جدا باشه، تعیینی نه تأخیری، و در هر کدوم مسافر و موضوع در یکی مسافره در یکی حاضره، و سفر و حضر قید موضوعه شرط تکلیفه، لازمش اینه که کسی که در اول وقت در یکی از این دو حالته اون تکلیف برش فعلی بشه. خب وقتی فعلی شد دیگه نمیتونه مخالفت کنه، باشه انجام بده. اگه رفت بدونه که انجامش داد، معناش اینه که ساقطش کرد، سقوط عصیانی و معاقب خواهد بود. و اینکه خب فقیه قائل به این نیست که اگر کسی اول وقت جایی بود، وقت برش داخل شد، حاضر بود در وطن خودش، بعد سفر کرد، نماز نخونده، سفر کرد، عصیان کرده نماز تمام رو، یا باید تمام بخونه تو سفر، قطعا تو سفر نمازش قصر میخونه نه تمام. خب اون تکلیف به تمامی که فعلی شد چی شد؟ و ساقط شد. این سقوط چه سقوطی؟ باید بگیم سقوط عصیانیه. آیا که سقوط عصیانیه باز معاقبه؟ باید که یقینا معاقب نیست. این اشکالی شده بر اون مبنایی که مبنای این دلیل این نیست که کسی بخواد از این را بگه به متعین ما همون جامعه را قائل بشیم، این اشکال تمام نیست. چه اشکال اونجا جواب دادن آقایونی که اون مسلک دوم را، مسلک اول را اختیار کردن که مسافر و حاضر دو موضوعه و سفر و حضر شرط و قید وجوبه. اونا این اشکال پاسخ میدن، میگن پاسخش اینه که موضوع مطلق حاضر و مسافر نیست، بلکه حاضری که لم یسافر الى آخر الوقت سفرم قبل اتیانه به تمام، یه قیدی میگیرن، میگن مسافر مثلا حاضر در بحث حاضر، حاضری که موضوع وجوب تمامه کدوم حاضره؟ حاضریست که تا آخر وقت این نماز که اولش دخل الوقت و کان حاضرن تا آخر این وقت، مثلا زوال الى المغرب تا الى المغرب، لا یسافر سفرن لا یسافر و سفرن تقصر فی الصلا قبل از اداء نماز تمام. بعد از اداء نماز تمام سفر بکنه ایب نداره، تکلیفش همون نماز اداء. ولی سفری که قبل از این سفر نماز تمام رو خونده باشه با این قید، یا اصلا سفر نکنه، یا اگر سفر کرد سفرش بعد از نماز تمام باشه. کسی که اصلا سفر نکنه تا آخر وقت، یا اگر سفر کرد بعد از نماز تمام سفر کنه، این مکلف به وجوب تمامه. موضوع وجوب تمام حاضریست که یا تا آخر وقت حاضر باشه و سفر نکنه، یا اگر سفر بکنه سفرش بعد از انجام نماز تمام باشه، این شخص مکلف به تمامه. حالا والا برام شرط متأخر. این حسی که این حسه از حذر، حذری که یا عدم سفری که یا تا آخر وقته، یا اگر تا بعض وقته قبلش نماز تمام نخونده باشه و سفر کنه در وقت، این مکلف به تمامه. پس اگر نماز تمام خون مکلف به تمام بوده در حقیقت، یا اگر نماز تمام نخون تا آخر وقت مون در حضرت باز مکلف به تمامه. قضا هم که مخواد بکنه باستی تمام قضا کنه، گرچه بعد از وقت سفر کنه. بنابراین این عنوان موضوع وجوب تمامه، بنابراین این که مسافر حاضر موضوع مستقله و حضر و سفر شرط در موضوعه، شرط در تکلیف وجوبه و ولذا اسیانی در کار نیست. کسی که سفر کنه قبل از انتهاء وقت، هنوز وقت باقیه، و نماز تمام هم نخوند قبل از سفر، این مکلف با سفرش کشف میشه که مکلف به وجوب تمام از اول نبوده، این مکلف به وجوب قصد در حقیقت. بنابراین با این قبیل تقییدات این اشکال رو دفع میکنن. پس هر دو مبنا معقوله در جای خودش در فقه، که مسافر و حاضر هر کدام موضوع مستقلی باشد برای وجوب تمام و وجوب قصد. دوتا وجوب تشریع شده، شارع دوتا وجوب قرار داده، یکی بر مسافر قصد، یکی بر حاضر مثلا یا کسی که قصد اقامه هم میکنه تمام چهار رکعتی، و سفر و حضر قید موضوع و شرط وجوب باشه، این معقوله، اشکالی هم نداره. این اشکالی هم گفته شده، امثال این اشکال هم دفع شده در جای خودش. میتونم تکلیف یک تکلیف باشه، نه دو تکلیف، یک تکلیف باشه بعد کلی مکلفین، جامع مکلفین که واجد شرایطن، ولی سفر و حضر قید متعلق تکلیف باشه، که این تکلیف هم جامع باشه، یعنی تخییری باشه نه تعیینی. طبق مسلک اول دو تا تکلیف تعیینی و یکی بر مسافر یکی بر حاضر. بر مسافر تعیناً قصد، بر حاضر تعیناً تمام، دو تکلیف تعیینی است. و سفر و حضر میشه قید موضوع، یعنی شرط وجوب. طبق این مسلک دوم نه، یه تکلیف تخییری است و سفر و حضر قید متعلقه، دو عدل تخییری، این واجب تخییری است. مکلف هم گوه هم جامعه، یعنی اون واجب تخییری روش اینجا به ازش تعبیر میبینیم به جامعه، جامعه بین نماز شکسته مقید به سفر یا نماز رباعی مقید به حضر. موضوعش هم مطلق مکلفه، نه مسافر، یاده یه موضوع بیشتر نداره که مطلق مکلفه، چه مسافر باشه چه نباشه، دیگه سفر و حضر قید در موضوع نیست. تکلیف میشه تکلیف تخییری به این جامعه. این مسلک دوم رو اگر اختیار کنیم دیگه ترتبی در کار نیست، چون این تکلیف هم مطلقه، دیگه مشروط نیست به ترک سفر، چون سفر قید موضوع نیست. دیگه این دوتا مثال اول و دومی که مرحوم مثلا میرزای آقای خویی به عنوان دلیل عینی ذکر کردن، اینا بی مورد میشه، چون اینجا امر ترتبی نداریم. یه امر به سفر داره به اسباب وجوب نظر سفر، یه امر به جامع داره، اینا مشروط به ترک سفر نیست، امر به جامع، چه سفر بره چه سفر نره این جامع برش واجبه که یا نماز چهار رکعتی در وطنش بخونه یا نماز دو رکعتی در سفر بخونه. و امر به این جامع با امر به سفر، این امر تخییری با امر تعیینی به وجوب سفر یا به وجوب قصد اقامه، هیچ نه ترتبی بینشون هست، نه احد ما مشروط به اسیان دیگری، نه مثالی برای ترتب دیگه نخواهد بود اینجا. این اشکال دوم که این اشکال مبنایی است، یعنی مبنی است ولی که در اون بحث فقهی وجوب قصد بر مسافر و وجوب تمام بر حاضر، ما سفر و حضر را شرط وجوب قرار ندیم و دو تا تکلیف تعیینی نداشته باشیم، بلکه یک تکلیف واحد تخییری به جامع داشته باشیم بر کل مکلفین. این هم که از کردیم این در مثال صوم نمیاد، چون صریح ادله صوم، چون اونجا دیگه عدل نداره، مسافر برش اصلا روزه واجب نیست، روزه واجبه بر حاضره. من کان منکم مرضا و علی سفر فعدت من ایام اخر، اصلا وجوب روزه برش واجب، اونجا دیگه شرط وجوبه عدم سفر به صریح آیه شریفه و مثل قصر تمام نیست که بشه برگشت داد اون رو به جامعه در متعلقش، چون دو تا تکلیف نیست اونجا، یه تکلیف اونم در بر حاضر فقط. اشکال سومی که مرحوم باز شهید صدر اینجا کرده بر این دلیل اینی، ایشون می فرمودن که در هر سه مثال که زدن میشه گفت که خب کسانی که قائل به امتناع ترتبن، اگر اون دو تا جواب اول و دو تا پاسخ اول دو ما را هم متوجه نشن، بالاخره شون قائل به امتناع ترتبن. این موارد را که در فقه آمده اینا رو تعویل میکنن به جوری که اون نتیجه محفوظ باشه، نتیجه فقهی، ضمن این که در محضور ترتب امر ترتبی هم نیفتن. مثل همه جا هست، تو مرحوم میرزا مثلا که شرط متأخر رو قبول نداشت، جایی که یه دلیلی میاد برای اینکه یه چیزی شرط متأخره مثل بحث حج و صحت و اینا در حج، یا بحث روزه که وجوبش از قبل اونا رو، یا واجب و معلق، جاهایی که شرط متأخر بود و واجب و معلق بود ایشون قائل به امتناع شرط متأخر، به تبع او امتناع واجب و معلق بود چون مستلزم شرط متأخره. و هر جایی واجب معلقی میامد، مثل وجوب روزه از شب برای کسی که در فجر آینده هستش تا آخر ماه، بلکه گفتن کل 30 روز از اول واجب میشه با هلال، با رؤیت هلال همه وجوب 30 روز هم واجب فعلیش میشه وجوبش. کسی قائل به اینه اونجا چیکار میکرد؟ قائل به امتناع واجب معلقه، امتناع شرط متأخر، تعویل میکرد به جوری که نتیجه حفظ میشه، ولی تو اون محضوری هم که میدید ممتنعه نمیافتاد، مثلا تعقب را شرط میکرد. اونجا اینجوری بود، گفت تعقب شرطه و تعقب از قبل فعلیه، شرط مقارنه، شرط متأخر نیست. از این قبیل مثلا اینجا هم اینجور، اینجا هم قائلین به امتناع ترتب چون برهان دارن بر امتناع ترتب که بعد خواهد آمد، تا وقتی که از اون برهان دست نکشن این موارد را تعویل میکنن. و اینجا هم تعویلی که همون نتیجه حفظ بشه موجوده، اینجوری نیست که تعویل دیگری نیست، اینجا هم تعویل میکنن. اینجوری میگن مثلا یکی از تعویلات اینه، میگن اینجا وقتی نذر کرده سفر میشه برش واجب، خب این امر داره، ولی یه امر ترتبی به مثلا اذا ترک السفر یجب علیه تمام، مقید به عدم سفر، مقید به حضر، این امر ترتبی داره، دیگر را به شکل امر ترتبی قبول نمی کنن. دیگر این از باب مثلا حرمت ترک هر دوست، ما بعد در بحث ترتب خواهیم گفت شارع میتونه امر به احد الفعل ضدین کنه و ترک ضدین رو هم حرام کنه. هیچ کدوم امر حکم تکلیف ترتبی نیست، هر دو هم مطلق هست. بگه مثلا ازاله واجبه، ولی ترک نماز و ترک ازاله هر دو هم با هم ترک هر دو ضد هم حرامه. امر به احد و ضدین و نهی از ترک کل از ضدین، اینا تضاهم بین درشون نیست، چون مکلف میتونه هر دو را امتثال کنه، یا همون مأمور به امتثال کنه اولی ره، هر دو را امتثال کرده، هم احد الضدینی که مأمور به که مثلا ازالت انجام داده، هم ترک ضدین رو نکرده، هر دو تکلیف را امتثال کرده. میتونه هم اگر هم مأمور به امتثال نکرد، ازاله را انجام نداد ولی صلات رو انجام داد، حرمت ترک هر دو زد رو امتثال کرده، هر دو رو ترک نکرد، ولی اون امر به هر دو زدن تعیناً رو بوره اسیان کرده. میتونم هر دو رو اسیان کنه، به این که نه ازاله کنه نه نماز بخونه. اینجا هم مأمور برم اسیان کرده، هم حرمت ترک دو زد را با هم این رو هم اسیان کرده، شو اقلا میتونستی که یک دون از دو زد را انجام بده، بازم انجام بده. پس جعل دو تکلیف به این نه، امر به احد و ضدین و نهی از ترک کل از ضدین، هیچ گونه تضاد و تضاهم بده این دو تکلیف نیست، چون مکلف میتونه هر دوتا را اسیان کنه، میتونه هر دوتا را امتثال کنه، میتونه یکی را امتثال کنه یکی را اسیان کنه، پس هیچ گونه تضاهم اینجا نیست. خب اینجا این تعبیر رو اینجا قائل میشن، اینجا همینجور قائل میشن که نظر فقهی در این موارد لبن اینجوریه، گرچه اثباتن ظاهرن مثلا ابر ترتبیه، ولی این ترتب سوریه، این موارد شرط متأخر اینجا میگن ظاهرا شرط متأخره ولی لبن تعقب شرطه، او شرط مقارنه. خلاف ظاهر البته، ولی این خلاف ظاهر رو که یه برهان داره بر امتناع مرتکب میشه، چون برهان قطعیه پیشش، دلیل قطعی بالاخره موجب رفع ید از بعضی از ظهورات، ظهورات اثباتی در لسان ادله میشه. همینجوری جاهای دیگه عرض کردیم، خود مرحوم مرزا اینو قائل شده، صاحب این دلیل علمی شده مرحوم مرزا باشه، خب اینو قائل شده در باب شرط متأخر، این تعبیر را میکنه، اینجا میره اینجور تعبیر میکنه. یا امر، یا دو تا امر قبلا در باب تزاهم و تضاد بین دو فعل، همچنانی که امر ترتبی میشه کرد و هر دو ضد به نحو تعیین، امر تخییری هم میشه کرد بلا ترتبه مطلق، امر به جامع احد و زده این کنه و امر به احد و زده این تعینه کن، اونی که اهم امر تعینی بش کنه، چون در دیگری هم بلا کرد یه امر هم به جامع کنه، این هم میشه امر به جامع و امر به احد و زده این بدون ترتب، هر دو هم مطلق اوامرشون، این هم امتناع تزاهمی درش نیست، چون مکلف هم میتونه جامع را انجام بده با اون مأمور به تعیینی، چون وقتی اون مأمور به تعیینی را که ازالت که اهمه مثلا اگر انجام داد، هم امر تعیینی را انجام داد امتصاب کرده، هم امر به جامع را ضمن این فردش امتصاب کرده، میتونه یکی را اسیان کنه یکی را اطاعت کنه، امر تعیینی را اسیان کنه، امر به جامعه لازم داره اون فرد دیگر که صلاته اون ضد دیگر انجام بده، میتونم هر دو را اسیان کنه، هر دو را ترک بکنه، وقتی هر دو را ترک کرد هم امر تعیینی را ترک کرده، هم امر تخییری به جامعه را ترک کرده، جا ترتب هم در کار نیست، تضاهم هم در کار نیست. پس در موارد تضاد دست آقایونی که قائل به امتناع ترتبن بسته نیست، از این نتیجه ای که در این موارد فقهی هست، اینجوری نیست که نتونن این موارد فقهی رو توجیه کنن، قابل توجیه و همین نتیجه فقهی هم میرسن، همین آزار فقهی هم بار میکنن، میگن به نحو امر ترتبی نمیشه به ضد این امر کرد، ولو به نحو ترتب امر تعیینی، اما امر به جامع احد و ضد این تخییری و امر به احد و ضد این بالخصوص تعیینی که اهمه مثلا اشکال نداره، تضاهمی بینشون نیست، تضادی در اینجا نیست، هر دو مطلقه. یا امر به احد و ضدین تعیینن و تحریم ترک کل از ضدین، برگردونیم امر رو به حرمت نحوه اول بود و رضا مرحوم ما بعد در بحث ترتب خواهیم گفت، مرحوم آغازی ها خدا رحمت کنه ایشونه که از شاگردان مرحوم آخوند بود، میدونی دیگه بحث ترتب را مشهور که اینجوری دیگه، آخوند خیلی مصره بر امتناعش و این شده بود یکی از مثلا شعارهای مکتب اصولی آخوند و اصول مکتب اصولی آخوند که چون قائل به امکان به امتناع ترتبه، در مقابل مکتب سامر را مدرسه سامر را بود که قائل به امکان ترتب بود، مرحوم میرزای شیرازی و شاگردانش میرزای سید فشارکی و مرحوم میرزای ناینی و اینها که بعد شاگرد دیگر مرحوم میرزا از سامرم محمد فشارکی وقتی میاد نجف، معروفه که درس همین اصول رو که شروع میکنه به بحث ترتب که میرسه، این مقدماتی رو که حالا بعد خواهیم خون مرحوم میرزا داره در تقریراتش در بحثش، این مقدمات مال مرحوم فشارکیه، چون ذهن شاگرده مرحوم فشارکی همون شاگرده مرحوم آخون بودن، مثل آغازی ها و شیخ و اینا پیش مرحوم فشارکی آشق کریم رو درس کندن حائری و ایشون، چون ذهن اینا پر بوده به براهین برهان مرحوم آخوند بر امتراع ترتب، میگن وقتی رسیده به ترتب با آقایون گفته من بنادرم یه چند تا مقدمه بگن، از من نپرسید این مقدمه ها چه رفتی، بگن هم نامربوط بگن مقدمه های نامربوطی، مقدمات پنجگانهی که حالی که بعدا هم ما خواهیم گفت اینا خیلیشون خیلی مربوط نیست به بحث ترتب، ولی ایشون تمهید کرده، می‌خواسته اینا رو همینجوری در ذهن اینها یکی یکی این مقدمات رو بچینه جا بندازه تا اون شبهات مرحوم آخوند دفع بشه، یه دفع کردنش مشکله، با این مقدمات با هر مقدمه یک شبهه رو می‌خواد در حقیقت دفع کنه. میگه اینجوری درس رو شروع کرده و از شاگردان مرحوم آغازی از اون مقدمه اول دوم به رفقا گفته آقا این بخواد مرحوم استاد ما رو از بین ببره با این مقدمات مشخصه می‌خواد چیکار کنه. این امکان ترتب رو می‌خواد ثابت کنه و اون شبهه امتناع رو. خود ایشون هم در بالاخره معتقد شده به امکان ترتب، مرحوم آقا زیاد در تقریراتش هست، ولی از بس سختشه این حرف زد داره در تقریرات. انشاءالله اونجا میرسیم شاید ذکر کنیم مثلا. ایشون میگه خیلی خب حالا ترتب درسته، حق با مرحوم میرزاست که امکان داره ترتب، محال نیست این مقدمات مثلا منتج اینه، ولی وجهی برای تعین ترتب نیست، ما از این راه هم میتونیم به همون نتیجه برسیم. این بحث حرمت ترک کلاس زده این رو مطرح میکنه، اونجا ایشون اینه میگه، میگه ما به همین نتیجه ترتب از این راه هم میتونیم برسیم. حالا چون انقدر اصرار دارید از راه ترتب برسید، امر به احد و زده این و نهی از ترک کلاس زده این، ترتب هم نمیخواد، نه دو تکلیف هر دو مطلق هم ترتبی نیست، هیچ کدومش مترتب بر اصیان دیگری به نحوه شرط متأخر شرط کلان این حرفای لازم نداری. امر به احد و زده میتونه بکنه مولا، جایی که زده دیگرش هم ملاک داره، حرمت ترک هر دو ملاک را دیگه. حالا که تو اون رو اصیان کردی اقلا این یکی رو انجام بده، اگر هر دو رو ترک کردی تو تا ملاک تفیه کردی، حرام کنه ترک کلال ملاک این رو. از عدله میشه، عدله در این موارد حمله بر این کرد، که البته ایشون سعی میکنه بگه این هم قابل استفاده است از موارد ترتبی که مثلا هست در فقه مثلا نماز و ازاله و امثال اینها، به اونجا بهش گفته میشه این خلاف ظاهره، درسته این هست، یعنی این محال نیست، ترتبی هم دیگه در کار نیست، چون دو تا تکلیف مطلق هم هیچ کدوم مشروط به اسیان دیگری نیست، ولی خلاف اثبات ظاهره. شما چرا انقدر اصرار دارید که حرف ترتب رو قبول نکنید؟ حالا که ترتب رو قبول کردید که ممکنه و محال نیست، خب ادله هم حمله به ظاهرش کنید. وقتی ظاهر خطاب اینه که سل داره میگه نماز واجبه، نه اینکه ترک مجموع نماز و ازاله حرامه، این رو از استفاده میکنید. این از نظر عالم اثبات خیلی خلاف ظاهره، خلاف عالم اثباته، به خلاف ترتب. ترتب علال قاعده همونجه که بعد خواهیم گفت از خود مطابقه با ظاهره عدلت در مثل ازاله و نماز و مواردی که این تضاهم هست بین دو تکلیف. خلاصه حال مقصود ما اینه که اشکال سومی رو که اینجا مرحوم شهید وارد بوده، میگه شماهایی که قائلید به تعویل، اینجا هم قائل به تعویل میشه دیگه، کسی قائل به امتناع ترتب از این دلیل شما هیچ وقت معتبر به امکان ترتب نمیشه. این دلیل عینی بیارید به عنوان دلیل عینی، او چون قائل به امتناع ترتب این موارد رو تعویل میکنه، میگه در این موارد امر به جامعه، مثلا دو امر داریم، یکی به جامعه یکی به احد و ضده، یا دو امر داریم دو تا تکلیف داریم، یکی امر به احد و ضده که مثلا اهمه تعینه، یا حرمت ترک کلاس ضده داریم، این هم میشه و همون نتیجه ای که در این موارد هست از نظر فقهی همون نتایج بار میشه، ولی با این تعویل که این تعویلی است و خلاف ظاهر اثباتن، ولی بخیر برهان عینی دیگه نشد. مثلا میگیم برهان عینی برای دلیل عینی بر امکان این مطلب درست نیست. حالا شاید هم آقایون هم که تعبیر دلیل عینی کردن مقصودشون در اثر همون تعصبی که برای ترتب داشتن تعبیر برهان عینی یا دلیل عینی کردن، می‌خواستن یه منبهی رو ذکر کنن که مثلا خیلی جاها این عرفیت داره که هم دو تا امر میکنه مولای، امر به فعل میکنه مطلق، امر به فعل دیگه هم مشروط و مترتب بر ترک اون میکنه، که اگر مقصودشون این باشه از دلیل، دلیل دیگه نیست، این برهان و دلیل نیست، اسمش میشه بذاریم عینی یا لمی و این دیگه بحث دیگری است. ظاهر عباراتشون میگه مثلا دلیل عینی اقامه کنه، اینا دلیل نیست. پس با این سه تا اشکال یا سه تا جواب اصل این این سبک استدلال، خب مخصوصا اشکال اول که اشکال اساسی عمده اونه، اینا اصلا از مصادیق ترتب نیست که آقایون ذکر کرده. این چند مورد که مسلمه در فقه، امر به نماز علی تقدیر ترک سفر نماز تمام، یا مثلا روزه علی تقدیر ترک سفری که برش واجبه در همون روزی که روزه برش واجبه و قبل از ظهر، اینا مصداق ترتب نیست به دقیق اون نکته که در جواب اول دادیم و جواب دوم و سوم هم باز به همین ترتیب اشکال بر این دلیل علمی آقایون وارده. پس این نه استدلال تمام نیست، عمده همون استدلال لمیه، یعنی براهینی رو که اقامه کردن آقایون بر امتناع ترتب، امتناعیون مثل صاحب کفایه، اون براهین، اون متارده و اون حرفا رو بایستی حل کرد، که شاهکار بحث ترتب هم همونه. آمده اون متارده ای که مرحوم آخوند شکلهای مختلف و بیانات مختلفی که بعد خواهد آمد اونجا ذکر میکنه، اونها رو یکی باستی با همون مقدمات یا غیر اون مقدماتی که ذکر میکنه مرحوم میرزای نایینی یا مرحوم فشارکی، اونها رو باستی بررسی کرد که بحثای آینده است. صلی الله علی محمد.